ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 29 اسفند 1391 برابر با 19 مارس 2013 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است، یا بهتر بگم که آخرین مجله شامگاهی در سال 91 که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوعی از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
سلام بر شما شنونده گرامی. انفجار چند خودروی بمبگذاری شده و یک انفجار انتحاری در مناطق شیعه نشین بغداد تا کنون دست کم 56 کشته در برداشت است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای بیمارستانی در پایتخت عراق شمار مجروحان را 170 نفر اعلام کرده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه را بر عهده نگرفته، اما مقامهای امنیتی عراق انگشت اتهام را به سوی گروه‌های سنی مذهب مرتبط با القاعده نشانه رفتند. انفجارهای روز سه‌شنبه در دهمین سالگرد حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق صورت می‌گیرد که به سقوط حکومت صدام حسین منتهی شد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا مخالفان حکومت دمشق را متهم کرد که با استفاده از سلاح‌های شیمیایی در مناطق شمالی آن کشور دست کم 16 نفر را کشتند. در بیانیه‌ای که رسانه رسمی دولت سوریه منتشر ساخته، آمده است که مخالفان روز سه‌شنبه خمپاره حاوی مواد شیمیایی به منطقه‌ای به نام خانسل در استان حلب پرتاب کردند. در سوریه همچنان ائتلاف ملی آن کشور عمده‌ترین گروه مخالف حکومت دمشق برای اداره مناطق تحت تصرف خود قسان هیتو را برای مقام نخست وزیری انتخاب کرد. اعضای ائتلاف ملی سوریه که در شهر استانبول ترکیه گرد هم آمدند، پس از جلسه 14 ساعته پشت درهای بسته با 35 رأی از مجموع 49 رأی قسان هیتو را برای اداره مناطق شمالی کشور برگزیدند. منابع نزدیک به ائتلاف ملی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند این ائتلاف امید دارد که انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت انتقالی از سوریه مخالفان بشار اسد راه را برای دریافت سلاح و کمک‌های بشردوستانه از جامعه بین‌المللی هموار سازد. اما در ایران، فائزه هاشمی پس از طی کردن دوران محکومیت خود صبح امروز سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شد. سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر آزادی خانم هاشمی را تایید کرد. خانم هاشمی با حکم قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده بود. و خبر آخران که گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، میگوید پرونده مرگ وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. خانم پورفاضل در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که بازپرس ادامه رسیدگی احتمالی به این پرونده را به بعد از تحویل گواهی انحصار وراثت موکول کرده است.
ممنون از شما آقای میردامادی. همکارم مهرداد میردامادی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اینک نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. برنامه رو آغاز می‌کنیم با پیام تبریک باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به مردم ایران به مناسبت نوروز. To work toward a new day between our nations that bears the fruit of friendship and peace. Thank you. And عید شما مبارک. در حالی که جنگ داخلی در سوریه ابعاد تازه‌ای گرفته، مخالفان حکومت بشار اسد نخست وزیر موقت رو انتخاب کردند. نگاهی به این موضوع هم خواهیم داشت. بررسی خواهیم کرد موضوع بیکار شدن بیش از 100 تن از کارمندان و روزنامه نگاران مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رو در آستانه نوروز و با یکی از این روزنامه نگاران اخراجی در این مجله گفتگو می‌کنیم. و در مجله شامگاهی امشب خبرهای انتخاباتی خواهیم داشت و با یک تحلیلگر سیاسی با این در رابطه با این موضوع گفتگو خواهیم کرد. اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید تا 45 دقیقه آینده. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آستانه فرارسیدن عید باستانی نوروز پیام تبریکی برای ایرانیان ارسال کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام بار دیگر از رهبران ایران خواست راه تعامل و گفتگو را برگزینند و رئیس جمهوری آمریکا از رهبران ایران درخواست کرد برای بازگرداندن ایران به خانواده بین‌الملل در مسیر دوستی و همکاری با جامعه بین‌المللی گام بردارند و تردیدهای جهانی نسبت به اهداف برنامه هسته‌ای ایران را از میان بردارند. جزئیات بیشتر از همکارم جان خاکزاد.
درود. As you and your families come together to celebrate Nowruz, I want to extend my best wishes to this
family. درود. همزمان با گرد هم آمدن خانواده‌ها برای جشن نوروز، می‌خواهم بهترین آرزوهایم را به مناسبت فرارسیدن بهار و سال نو ابراز کنم. در سراسر جهان و اینجا در ایالات متحده، شما دور سفره نوروز جمع شده اید تا شکرگزار وجود عزیزانتان باشید، به نعمت‌ها بیندیشید و به همه فرصت‌های فصل نو خوش آمد بگویید. همان گونه که من هر سال به عنوان رئیس جمهور انجام دادم، می‌خواهم از این فرصت برای گفتگوی مستقیم با مردم و رهبران ایران استفاده کنم. از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری من، فرصتی را به دولت ایران ارائه دادم. در صورت عمل به مسئولیت‌های بین‌المللیش، در این صورت فرصتی برای ایجاد روابط تازه میان دو کشور ما امکان پذیر است و ایران می تواند به جایگاه واقعیش میان جامعه کشورها بازگردد. من درباره دشوار بودن و غلبه یافتن بر دهه‌ها بی‌اعتمادی توهم ندارم. حل اختلاف‌های زیادی که میان ایالات متحده و ایران وجود دارد نیازمند تلاش‌های جدی و متداوم است. این شامل نگرانی‌های جدی و در حال رشد جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران است که صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن را تهدید می‌کند. رهبران ایران می‌گویند برنامه هسته‌ای آنها برای تحقیقات پزشکی و تولید برق است، اما تاکنون نتوانستند جامعه جهانی را متقاعد کنند که برنامه هسته‌ایشان صرفاً مقاصد صلح آمیز دارد. برای همین جهان در عزمش برای حل این موضوع متحد است و دلیلی که اکنون ایران این گونه منزوی شده است. مردم ایران بهای زیاد و غیر لازمی برای عدم تمایل رهبران ایران برای رسیدگی به این مسئله پرداختند. همان گونه که من همیشه گفتم، ایالات متحده ترجیح می دهد این مسئله را به طور صلح‌آمیز و دیپلماتیک حل کند. اگر واقعاً آنگونه که رهبران ایران می‌گویند برنامه هسته‌ایشان مقاصد صلح‌آمیز دارد، در این صورت اساسی برای راه حل عملی وجود دارد. این یک راه حلی است که به ایران دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را می‌دهد و همزمان برای همیشه پاسخگوی پرسش‌های جدی جامعه جهانی در مورد ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای ایران است. ایالات متحده در کنار سایر اعضای جامعه جهانی آماده است به این گونه راه حل دست یابد. اکنون زمان آن است که دولت ایران برای کاستن تنش گام‌های جدی و با معنی بردارد و در جهت توافقی پایدار و دراز مدت در زمینه برنامه هسته‌ای حرکت کند. یافتن راه حل کاری آسان نخواهد بود، اما اگر بتوانیم، مردم ایران می توانند مزایای مبادلات بازرگانی بیشتر و روابط با کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده را ببینند، در حالی که اگر دولت ایران همچنان حرکت در مسیر فعلی را ادامه دهد، تنها ایران را منزوی تر خواهد کرد. این انتخابی است که اکنون پیش روی رهبران ایران است. من امیدوارم آنها راه بهتر را انتخاب کنند، به خاطر مردم ایران و به خاطر جهان. زیرا دلیلی وجود ندارد که مردم ایران از فرصتهایی که مردم کشورهای دیگر استفاده می کنند محروم باشند. همان گونه که ایرانیان شایسته برخورداری از آزادی هایی هستند که مردم همه جا از آن برخوردار هستند. انزوای ایران برای جهان هم خوب نیست. همان گونه که پدران و اجداد شما در طول تاریخ دنیای علم و هنر را غنی کردند، همه کشورها از استعداد و خلاقیت مردم ایران بهره خواهند برد، به ویژه جوانان شما. هر روزی که ارتباط شما با ما قطع است، روزی است که ما با هم کار نمی کنیم، با هم نمی سازیم، نوآوری نمی کنیم و فرصت ساختن آینده‌ای پر از صلح و کامیابی که در قلب این جشن است را نداریم. در این ایام نوروز، همزمان با جمع شدن خانواده‌ها و دوستان در این نوروز، بسیاری از شما به حافظ روی خواهید کرد که نوشت درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. همزمان با آغاز بهاری تازه، من همچنان امیدوارم که دو کشور ما بتوانند تنش را پشت سر گذاشته و فراتر روند و من همچنان به تلاشم برای رسیدن به آغازی نو میان کشورهای من ادامه خواهم داد که حاصلش دوستی و صلح میان دو کشور من باشد. سپاسگزارم و عید شما مبارک.
برگردان پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود به مردم ایران که همکارم جان خاکزاد ارائه می‌کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بله، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و پیام‌های گرم خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. شماره پیام‌گیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. این مجله رو پی میگیریم با خبرهای از سوریه و اینکه استفاده از سلاح شیمیایی در شمال سوریه و تعیین نخست وزیر موقت توسط مخالفان آخرین اخبار مخابره شده از این کشور است. در حالی که طرفین درگیری یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در شهر حلب متهم میکنند، ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه برای اداره مناطق تحت تصرف خود غسان هیتو رو به عنوان نخست وزیر خودش انتخاب کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
غسان هیتو نخست وزیر منتخب ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه است که با کسب 35 رای از مجموع 49 رای به این سمت انتخاب شده است. احمد مروان یکی از اعضای ائتلاف اپوزیسیون سوریه روز سه‌شنبه گفت:
According to the bylaws, the constitution of the coalition.
بر اساس آیین نامه و قانون اساسی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه، آقای غسان هیتو نخست وزیر جدید دولت موقت است.
Of the temporary government.
آقای هیتو متولد دمشق و دانش آموخته رشته فناوری اطلاعات است. او سالها در آمریکا زندگی کرده و مدتی است به ترکیه رفته تا بتواند به پناهجویان سوری در این کشور و سازماندهی مخالفان کمک کند. غسان هیتو به خبرگزاری فرانسه گفته که به زودی برنامه‌های دولتش را اعلام می‌کند. اولین مسئولیتی که به عهده او گذاشته شده اداره و خدمات رسانی به بخش‌هایی از سوریه است که به تصرف و کنترل مخالفان در آمده، بخش‌هایی که عمدتاً در شمال سوریه واقع شده و همکنون توسط شوراهای محلی و مخالفان مسلح اداره می‌شود. اعضای ائتلاف مخالفان ابراز امیدواری کردند که انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت انتقالی بتواند راه را برای دریافت سلاح و کمک‌های بشردوستانه از جامعه جهانی هموار کند. تنها چند ساعت پس از انتخاب غسان هیتو به عنوان نخست وزیر دولت موقت، خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرد که مخالفان به شمال حلب راکتی حاوی مواد شیمیایی شلیک کردند که دست کم 16 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشته است. عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه روز سه‌شنبه به تلویزیون دولتی این کشور گفت ترکیه و قطر هم به دلیل حمایت از مخالفان در این حملات مسئولیت اخلاقی و سیاسی دارند. مخالفان حکومت سوریه هر گونه دخالت در این حمله شیمیایی را رد کردند. قاسم سعدالدین سخنگوی ارشد شورای نظامی در حلب به خبرگزاری رویترز گفته حمله شیمیایی صبح روز سه‌شنبه توسط نیروهای دولتی انجام شده است. آمریکا و کشورهای غربی تا کنون چندین بار نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرده و در این باره به بشار اسد هشدار دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفت:
درگیری‌های خونین سوریه در مرحله جدیدتری قرار گرفته و فراگیرتر شده است. به خصوص اگر سلاح‌های شیمیایی به دست آدم‌های بد بیفتد، خطر بزرگی برای منطقه و جهان در پی خواهد داشت. طبیعی است که ما نمی‌خواهیم چنین اتفاقی روی دهد. از دولت سوریه می‌خواهیم که آینده کشور و ثبات منطقه را در نظر بگیرد.
با گذشت بیش از 2 سال از آغاز نارامی‌ها در سوریه، درگیری‌ها بین مخالفان حکومت و نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد. درگیری‌هایی که به گفته سازمان ملل متحد تا کنون حدود 70,000 کشته، بیش از 1,000,000 پناهنده و 2,000,000 آواره بر جای گذاشته است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد بود از آخرین تحولات سوریه.
من آرش صبحانی، آهنگساز و خواننده گروه کیوس.
سارا کوانگر، دوازنده ویولون.
شهرزاد مولایی هستم، درامر.
من علی کمالی هستم، دوازنده گیتار بیس.
سال نو مبارک.
خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت به وجود اومد تا صدای
کنسرت ما در روز دوم فروردین
به صورت زنده
با رادیو فردا برای همه ایرانی ها هر جای دنیا که باشن
شنونده کنسرت گروه ما
در اجرای زنده شهر مالمو. شما هم از خونه هاتون به کنسرت ما بیاید.
پخش زنده کنسرت گروه کیوسک جمعه دوم فروردین 1392 از ساعت 11:30 شب، زنده با کیوسک از رادیو فردا.
روز دوم فروردین شما هم دعوتید.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:17 است به وقت تهران و این مجله رو با دو گفتگو پی میگیریم. گفتگوی نخست این که همزمان با انتشار آخرین شماره روزنامه ها در سال 91، مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران بیش از 100 تن از نیروهای این مؤسسه را از کار بیکار کرد. پس از تغییر مدیریت مؤسسه ایران، 12 تن از مدیران مؤسسه در اوایل بهمن ماه شبانه و به طور ناگهانی عزل شدند. اکنون مؤسسه ایران از تمدید قرارداد بیش از 100 تن دیگر از نیروهایش خودداری کرده. یکی از خبرنگاران روزنامه ایران در مورد اخراج گروهی روزنامه نگاران در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد این چنین میگوید:
روز یکشنبه بعد از ظهر بودش که خبر دادن که بیاییم دبیرخونه و یه سری نامه ها رو بگیریم از اینها، نامه تعدیلمون رو. چیزی که برای ما خیلی جالب بود که تمام این نامه ها رو مدیر امور اداری یک شخصی به نام آقای سایی امضا کرده بود، کسی که تازگی آوردن. این هم نزدیک به یک ماه پیش بودش که تمام مدیرای روزنامه ایران رو اخراج کردن و نزدیک 11 نفر عوض شده بودن از مدیرای ما و مدیرای خودشون رو آوردن و ظاهرا تایید خبر اخراج ما رو دادن. ما شنیدیم که شب گذشته تا 3 صبح اینها توی دفتر مدیرامل جلسه داشتن و ظاهرا خیلی از مدیران بخش ها هم بی اطلاع بودن از این قضیه. از یک روز اینها نزدیک به 170 نفر رو اخراج کردن.
آیا دلیل اخراج شما مشخص شد؟
به هیچ عنوان. گذشته و هم تو تایید روز فضای روزنامه خیلی متشنج شده بود. بچه ها خیلی گریه میکردن توی راهروها، به دفتر مدیرامل مراجعه کرده بودن، هیچ جواب درستی بهشون نمیدونن و کمه که بچه ها رو علنن سهمی دومونه و بهشون میگفتن که ما که شما رو اخراج نکردیم، که شما رو منتقل کردیم به روزنامه شهروند بخواستیم که ما با شهروند تعامل داشته باشیم. بسید که این قضیه دروغ محض هست، بچه ها میرفتن روزنامه شهروند و با ناراحتی گریه برمیگشتن که اینها دارن ما رو سر میدونن، اصلا روزنامه شهروند نیرو نمیخواد.
آیا این افرادی که اخراج شدن از بدنه اصلی روزنامه ایران هم بودن یا افرادی بودن که در سایر روزنامه های انتشارات ایران کار میکردن؟
اغلب بچه هایی که اخراج شده بودن از خود بدنه تحریریه روزنامه ایران بودن و در کنار اون خب بالاخره روزنامه های الوفاق، روزنامه ایران دیلی، روزنامه ایران سپید، ایران آنلاین هم اخراجی ما زیاد داشتیم. بچه‌هایی که اخراج شدن بالای 150 نفر هستن.
و آیا به همه این 150 نفر نامه‌های مبنی بر اخراجشون از روزنامه ایران داده شده یا با اونها صحبت کردن فقط؟
نخیر، نامه‌های کتبی ابلاغ شده بهشون، کما اینکه نامه‌ها رو ما خودمون دیدیم، نامه‌ها توی دبیرخونه رفته، به بچه‌ها کتماً ابلاغ شده و برای اینکه در واقع خیلی اینها بیان لاپوشونی بکنن و پوشش شدن این فضاحتی که به بار آوردن، اومدن یک نامه هم در واقع زمینه اون نامه تعدیل و اخراج و به قول خودشون پایان کار زدن و اون نامه این هستش که مدیر مسئول روزنامه شهروند، ما خانم فلانی یا آقای فلانی رو به شما معرفی میکنم، در صورت لزوم، در صورت صلاح دید اقدام لازم مبذول فرمایید. که بچه ها رفتن و روزنامه شهروند فقط 5 نفر نیرو نیاز داشته، نه 170 نفر.
متن نامه ای که به عنوان پایان کار به شما داده شده، دقیقا دلیل پایان کارتون ذکر شده؟
بله بله، من الان متن نامه رو گرفتم و با خدمت شما میتونم بهتون بگم که چه چیزی نوشته شده. نوشته که مثلا سرکار خانم با توجه به منقضی شدن مدت قرارداد فیما بین شما، بدین وسیله ضمن تشکر از زحمات سرکار عالی، خاتمه همکاری شما با مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران اعلام میشه و تا پایان وقت اداری هست روز آخر کار شما که 3/12/91 اعلام میشه. و در نهایت هم گفتن که ضروری هستش که شما تا حد اکثر تاریخ 29/1/92 با مراجعه به اداره کارگزینی و رفاه نسبت به انجام مراحل تصفیه حسابتون اقدام کنید. و این نامه به امضای شهاب سائی، مدیر امور اداری روزنامه ایران هستش که به تازگی مدیر امور اداری شده.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با یکی از خبرنگاران روزنامه ایران درباره چگونگی بیکار شدن حدود 100 تن از کارکنان و روزنامه‌نگاران مؤسسه مطبوعاتی ایران.
این آگهی برنامه ویژه سال تحویل رادیو فرداست.
الو،
سلام،
من حامد نیکپی
شاهین نجفی هستم.
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجب نشان ما باشه.
سی اسفند دیگه،
سال سی
تا شنبه
همین هم دیگه خاصی پخش
5 ساعت
یه نوروز خونی هست از شرق مازندران،
2.5 ساعت تحویله
در برنامه ویژه سال نو
از 11 صبح تا 4 بعد از ظهر دیگه
با رادیو فردا.
با رادیو فردا
همراه باشید.
عید همگی مبارک.
گوش کنید
جان
قربان. چهارشنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 4 بعد از ظهر کنار سفره هفت سین از رادیو فردا با شما.
بله، آخرین گفتگوی این مجله شامگاهی در بخش نخست رو تقدیم شما میکنیم. اینکه با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بخش نخست برنامه و تحلیل اصلاح طلبان از اوضاع کشور منتشر شد. این برنامه که به درخواست محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تهیه شده، شامل تأکید بر اصولی است برای برون رفت از وضع کنونی و حل مشکلات ایران. عبدالله نوری، معصومه ابتکار، محمد علی نجفی، محمد رضا خاتمی، عبدالواحد موسوی لاری و غلام حسین کربستی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. همکارم مهتاب وحیدی راد با رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، گفتگو کرده و ارزیابی او رو درباره این بیانیه پرسیده.
فکر میکنم مهمتر از خود این برنامه دلایل انتشار اون هست، چون این برنامه با ادبیات توسعه بیشتر نوشته شده و با نوعی لکنت زبان سیاسی همراه هست و این برخواسته از شرایطی است که به هر حال حرکت اصلاحی و همینطور جنبش سبز در ایران داره، یعنی در حالتی که توازن قوای سیاسی و البته نه اجتماعی به نفعش نیست و عده‌ای شاید تصورشون این هست که با سیاست از این ستون به اون ستون فرجت شاید گشایشی در این شرایط فروبسته ایجاد بشه، اما اینکه آیا میتوان از این طریق گشایشی ایجاد کرد یا نه موضوعی است که میشود روش تأمل کرد.
آقای علی جانی، به نظر شما چرا در این برنامه و بیانیه هیچ اشاره‌ای به انتخابات 88 و حوادث بعد از اون نشده، در حالی که الان تعداد زیادی از اصلاح طلبا در زندان هستند و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم در حصر خانگی هستند و بیش از 2 سال هم میگذره، چرا اشاره‌ای نشده به این وقایع؟
بله، دقیقاً به این معضل اساسی و مانع جدی اشاره نشده، همونطور که به مانع جدی دیگر که چالش هستی و مشکلاتی که در اون رابطه هم در زندگی روزمره مردم به وجود اومده به اونم اشاره نشده. من فکر میکنم هر دوی این نقیصه جدی رو باید در سیاست به خط برخوردی که تهیه کنندگان این بیانیه داشتن جستجو کرد و اون این هست که حد اکثر تلاششون رو بکنن که در فضای سیاسی تعامل بشن و به موضوعات مورد اختلاف نپردازن، اما آیا بدون پرداختن به این دو موضوع و یا اشارات تلویحی و پوشیده و با لکنت زبان در لابلای مطالب دیگر راهی گشوده خواهد شد یا نه، من خیلی خوشبین نیستم.
خب فکر نمی کنید با توجه به اینکه به این مسائل پرداخته نشده حمایت بخش وسیعی از اصلاح طلبان را از دست بدن؟
البته تا کنون هم خبرها هم شنیده‌ها حاکی از این است که به هر حال بخش زیادی از اصلاح طلبان از این رویه حمایت می‌کنند. این رویه‌ای که حرفاش رو هم پوشیده زده. ببین آقای خاتمی سال گذشته آمد و بحث معذرت خواهی طرفینی رو مطرح کرد. خب این نشون میده که مطالبه طیف مقابل یعنی جناح امنیتی نظامی متکی به بیت چی هست از اصلاح طلبان؟ طرف مقابل میگوید شما بایستی توبه بکنید و اعلام براءت نسبت به جنبش فضل و رهبران اون و احیاناً گذشته خودتون و مواضعتون در این دو سه سال بکنید. من فکر میکنم این بیانیه اومده و یک حد وسطی رو به صورت خیلی محافظه‌کارانه در پیش گرفته و اون این که روی این مسائل سکوت بکنه، یعنی نه توبه‌ای درش نهفته باشد و نه طرح مطالبه‌ای. البته باید منتظر روزهای آینده ماند، مخصوصاً برخوردی که برای جمهوری اسلامی پس از تحویل سال و در اولین سخنرانی نوروزیش قطعاً اعلام موضع خواهد کرد.
آقای علیجانی، موضوع دیگری که در این بیانیه به چشم می‌خوره این هست که در بسیاری از موارد از جمله مسائل اقتصادی و وضع کنونی کشور دولت آقای احمدی نژاد مورد انتقاد قرار گرفته و به نقش سایر مراکز قدرت و تصمیمات و رویکردهای آیت الله خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای نشده.
بله این بیانیه خوب، اساسا محورش رو آزادی و دموکراسی نیست، هرچند در لابلاش به صورت پوشیده و گهگاهی و به صورت گذرا و مختصر اشاراتی به آزادی بیان و اینها شده، ولی این اساسا محورش مسئله آزادی و مسئله انتخابات 88 و دموکراسی نیست. این به خط برخورد نویسندگان بیانیه برمیگرده. من فکر نمی‌کنم نویسندگان بیانیه ناآگاه باشند بر این مشکلات.
آقای علی جانی، در چند جای صحبتتون روی این موضوع تاکید کردین که در این بیانیه به صورت گذرا اشاره ای شده به بعضی از این موضوعات از جمله آزادی بیان، حقوق بشر و تصمیمات آیت الله خامنه ای. سوال اینجاست که چرا به طور شفاف به این مسائل پرداخته نشده؟
خب اینها ارزیابیشون از شرایط موجود این هست که اونها نبایستی در واقع تقابل رو در سطح رهبری قرار بدن، اونها تقابل رو بایستی پایین تر از مدار رهبری قرار بدن، وگرنه امکان حضور علنی و حضور سیاسی مستقیم نه در فضای عمومی برای طرح همین بیانیه و نه بالاتر از اون چیزی که این بیانیه مقدمه اونها نخواهند داشت.
برای انتخابات مجلس آقای خاتمی یک سری پیش‌شرط تعیین کرده بودند و گفته بودند که بعد از آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر و حبس‌های خانگی میشه درباره انتخابات مجلس و حضور اصلاح طلبا صحبت کرد. چطور درباره انتخابات ریاست جمهوری چنین بحثی از طرف اصلاح طلبان و شخص آقای خاتمی عنوان نشده؟
خب آقای خاتمی روی اون نظر باقی نماند یا بعداً تفسیر دیگری از اون ارائه داد. خب این میزان و ظرفیت حرکتی آقای خاتمی رو نشون میداد، یعنی نظری که ایشون داد در عمل نقض کرد. حالا به نظر من الان بر اساس همون عمل داره نظریه پردازی میشه، یعنی با دور زدن یا پایین تر آمدن از سطح برخورد با رأس هرم سیاسی در ایران میخواهد راهی گشوده شود.
این روزها احتمال نامزدی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح است. پیش بینی شما درباره تایید یا رد صلاحیت ایشون چی هست؟
من فکر نمی‌کنم امکان و شرایطی برای نامزدی آقای خاتمی یا هر کاندیدای دیگری که انتخابات رو قطبی بکنه و مشکل امنیتی برای سیستم ایجاد کنه یا برای تحرکی در بدنه اجتماعی ایجاد کنه شرایطی مثبت فراهم باشه. فکر نمی‌کنم نامزدی آقای خاتمی تایید بشه.
رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی، در گفتگو با همکارم مهتاب وحید ایراد درباره بخش اول برنامه اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری توضیح میداد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they found
alle Menschen in Deutschland
kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، این رادیو فردا ساعت 19:30 به وقت تهران بخش نخست مجله شامگاهی به پایان رسید. در اینجا نیمه دوم مجله شامگاهی رو آغاز میکنیم. یک بار دیگه با آخرین خبرهای ایران و جهان همراه میشیم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری دولتی سوریه سانا مخالفان حکومت دمشق را متهم کرده است که با استفاده از سلاح‌های شیمیایی در مناطق شمالی این کشور 15 نفر را کشتند. در بیانیه‌ای که رسانه رسمی دولت سوریه منتشر ساخته آمده است که مخالفان روز سه‌شنبه خمپاره‌ای حاوی مواد شیمیایی به منطقه‌ای به نام خان عسل در استان حلب پرتاب کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تابستان گذشته گفته بود که استفاده از سلاح شیمیایی توسط طرف‌های درگیر در سوریه به منزله عبور از خط قرمز جامعه جهانی است و به آن واکنش مناسب نشان داده خواهد شد. ائتلاف ملی سوریه برای اداره مناطق تحت تصرف خود قسان هیتو را به مقام نخست وزیری انتخاب کرد. اعضای ائتلاف ملی سوریه که در شهر استانبول ترکیه گرد هم آمده بودند پس از جلسه 14 ساعته پشت درهای بسته با 35 رأی از مجموع 49 رأی قسان هیتو را برای اداره مناطق شمالی کشور برگزیدند. منابع نزدیک به ائتلاف ملی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند که این ائتلاف امید دارد که انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت انتقالی از سوی مخالفان بشار اسد راه را برای دریافت سلاح و کمک‌های بشردوستانه از جامعه بین‌المللی هموار کند. فائزه هاشمی پس از گذراندن دوران محکومیت خود صبح سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شد. سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر آزادی خانم هاشمی را تایید کرد. فائزه هاشمی با حکم قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده بود. گیتی پورفاضل وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی میگوید پرونده مرگ او در بازداشتگاه نیروی انتظامی هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. خانم پورفاضل در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که بازپرس ادامه رسیدگی احتمالی به این پرونده را به بعد از تحویل گواهی انحصار وراثت موکول کرده است. ستاره بهشتی و بلاگ‌نویس منتقد حکومت در 9 آبان سال 91 به تام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بازداشت شد. او 4 روز بعد در جریان بازجویی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جان خود را از دست داد. انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده و یک انفجار انتحاری در مناطق شیعه نشین بغداد دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بیمارستانی در پایتخت عراق شمار مجروحان را 160 نفر اعلام کردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه را بر عهده نگرفته، اما مقام‌های امنیتی عراق گروه‌های سنی مذهب مرتبط با القاعده را مسئولان معرفی کردند. انفجارهای روز سه‌شنبه در 10 سالگرد حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق صورت گرفت که به سقوط حکومت صدام حسین منتهی شد.
ممنون از مینا بهارمست برای ارائه آخرین خبرها. بخش دوم مجله شامگاهی به برنامه صدای شما اختصاص داره و همکارانم حامد پارسی و آزاده توکلی برنامه این هفته صدای شما رو به قولی به صورت نوروزی تهیه کردن که قبل از شنیدن این برنامه من رضا جمالی به طور موقت از شما خداحافظی میکنم و در بخش‌های بعدی خبر در خدمت شما خواهم بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری صدای شما، صدای فردا، من حامد پارسی به اتفاق همکارم آزاده توکلی با شما همراه هست.
سلام به تو حامد و سلامی ویژه به شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا.
در برنامه هفته گذشته قول دادیم که برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا حال هوای نوروزی داشته باشه.
به همین دلیل من و حامد رفتیم سراغ فرشید منافی و پیام رضی تا ببینیم برای نوروز امسال چه برنامه‌هایی رو تهیه کردند. پس در غیاب جان، به قول جان، برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
رادیو فردای عزیز، عید شما مبارک.
سال نو رو به یکایک دست از کاران عزیز رادیو فردا تبریک عرض می‌کنم.
سال نو مبارک.
شادمانم که یک سال دیگر رو در کنار شما بهره‌مند و پرثمر بگذرانم.
عید سعید باستانی نوروز، سال نو را به تک همیهنانم تبریک عرض می‌کنم.
من این سال جدید را پیشاپیش به کارکنان دلسوز رادیو فردا تبریک می‌گویم.
خب، روز تحوین سال 1392 برای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که از علاقمندان فرشید منافی و رادیو پس فردا هستن روز ویژه‌ایه. در این روز فرشید آخرین برنامه خودش در سال 1391 و اولین برنامه خودش در سال جدید رو به مخاطبان و همراهان رادیو فردا تقدیم می‌کنه و این برنامه چیزی نیست جز ویژه برنامه تحوین سال 92 رادیو فردا. فرشید، این سال دومیه که مخاطبان رادیو فردا سال نو رو همراه با تو و بچه های رادیو پس فردا تحویل میکنند. میشه برای شنوندگان رادیو فردا بگی که برنامه تحویل سال امسال از کی پخش میشه و تا کی ادامه داره؟
ببین حامد جان، آره، سال 1390 سال تحویلش با هم بودیم که شبم بود، آخر شب بود و تا نیمه های شبم برنامه ادامه پیدا کرد اگر که اشتباه نکنم، و اون برنامه به نظرم خیلی پسفردایی تر بود از این برنامه ای که امسال میخواید بشنوید. به شنونده های رادیو پسفردا دارم میگم که انتظار پسفردا نداشته باشن، انتظار یه برنامه نوروزی داشته باشن. حالا طنز هم قطعا هست، ولی برنامه سعی میکنیم برنامه شادی باشه و ممکنه حالا یک سری از آدم های پسفردا هم بر شخصیت ها و اینا توش حضور داشته باشن. از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه سی اسفند تونن این برنامه رو بشنون تا ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی 5 ساعت باشون هستیم. ساعت 2 و نیم هم سال تحویله و یعنی 1 ساعت و نیم بعد از سال تحویلم با این برنامه میتونن همراه باشن و بشنون. امیدوارم که لذت ببرن.
در مورد این گفتی که کمتر انتظار داشته باشن مثلا شنونده های رادیو پسفردا که این برنامه پسفردایی باشه، میخوام ببینم در این برنامه نوروزی هم یک چهرهای محبوبی مثل این حاج آقا ایندالمومنین حضور فعال دارن یا ندارن؟
خب حاج آقا ایندالمومنین که به هر حال سند زده به نامش، یعنی یه جوری نمیشه، یعنی تو این استودیو ما باشیم و حاج آقا نباشه، ولی شاید حضورش حالا به اندازه قبل نباشه، حالا یه جور دیگه باشه، حالا من نمیگم که چطوری قرار باشه، ولی دقیقاً همونطور که گفتم، البته که این برنامه نوروزی که امسال دوستان میشنون، خب کل تهیه این برنامه با من و بر بچهای پسفرداست، ولی خب شاید از اون شخصیت‌های نمایشی که ما داریم حالا یه ذره کمتر باشه و حالا شاید فقط حاج آقا رو تو این برنامه بتونن صداشو بشنون. سعی کردیم که بیشتر یک برنامه نوروزی رادیو فردا باشه تا برنامه نوروزی رادیو پس فردا.
اون دسته از شنونده هایی که نمیتونن برنامه نوروزی رو در همون ساعتی که داره به طور زنده پخش میشه دنبال کنن، ظاهرا این امکان در نظر گرفته شده که بخش هایی از این برنامه در روزهای بعد تکرارش رو بشنون.
دقیقاً، این برنامه چون خب خیلی طولانیه زمانش، یعنی زمان 5 ساعته داره، خب یه مقدار سخت تکرار کل این 5 ساعت. برای همین تصمیم گرفتیم از این برنامه 5 ساعته بیایم این برنامه رو بکنیمش 2 ساعت. در اصل میشه گفت 2 تا 1 ساعت از این 5 ساعت در بیاریم، گلچین حال بهترین ها از نظر خودمون البته، و توی ساعت های پس فردا پخش بکنیم، شنبه و یک شنبه، یعنی سوم و چهارم فروردین ماه، و تکرارش هم طبق معمول فردا ظهرش 12 تا 1 ظهر میتونم بشنم.
اما فرشید، بعد از برنامه تحویل سال شنونده های رادیو فردا، به ویژه اونهایی که رادیو پس فردا رو دنبال میکنن، تا مدتی باید منتظر بمونن تا سری جدید برنامه رادیو پس فردا آماده پخش بشه.
بله،
در این مورد هم ممکنه توضیح بدید؟
خیلی ناراحت میشن اینکه ما داریم برنامه رو تموم میکنیم و میگن چرا نیستین و این حرفا. من فقط یه توضیح خیلی کلی بدم. واقعیتش اینه که من و کلا عوامل رادیو پس فردا این امکان رو نداریم که هر وقت که دلمون بخواد مرخصی داشته باشیم. تنها فرصتی که ما میتونیم به هر حال یک سفری بریم، یه استراحتی بکنیم، گذشیم دم عید و پایان سال و بعدش بتونیم یک ماهی بریم برای مرخصی و بعد از یک ماه برگردیم و خب یک ماهی هم زمان میبره تا بخوایم یک برنامه جدیدی رو بخوایم طراحی بکنیم دوباره. یعنی اوایل خرداد میتونن منتظر سری جدید رادیو پس فردا باشن و تو این حدوداً دو ماه میتونن گلچین بهترین برنامه‌های سال 91 رو بشنون. منتها این گلچین‌هایی که قرار بشنون با اون گلچین‌هایی که آخر هفته‌ها و چهارشنبه‌ها میشنیدن فرق میکنه. یعنی بخش‌های دیگه‌ای از برنامه رو انتخاب کردیم برای این گلچین بعد از نوروز.
صدای شما صدای فرداست.
در این بخش از برنامه پیام رضی سردبیر بخش موسیقی رادیو فردا با ما همراه تا ببینیم در تعطیلات نوروزی امسال باید چش به راه چه برنامه‌های ویژه‌ای در بخش موسیقی باشیم. سلام پیام.
سلام میکنم به تو آزاده و همه شنونده‌های خوب برنامه صدای شما صدای فردا. پیشاپیش سال همتون مبارک. هر سال بخش موسیقی رادیو فردا تلاش کرده که برنامه‌های ویژه‌ای تدارک ببینه برای نوروز. در روز تحویل سال همونطور که می‌دونی فرشید منافی و تیمش برنامه ویژه‌ای رو دارن. در قسمت‌های مختلفی در طول این برنامه هم من خواهم بود با شنوندگان نوروزی رادیو فردا. مهمترین مطلبی که در موردش صحبت می‌کنیم نگاهی است به ترانه‌های برتر در طول سال 91 و رقابت ترانه‌های برتر سال 91 رو برگزار خواهیم کرد. در نهایت 13 روز شنونده‌ها وقت خواهند داشت تا ترانه برتر سال 91 رو انتخاب کنند.
خیلی از شنونده‌های ما می‌دونن که رادیو فردا امسال هم پوشش زنده کنسرت موسیقی نوروزی خواهد داشت. می‌تونی برای مخاطبان ما توضیحات بیشتری در مورد این ویژه برنامه بدی؟
همونطور که گفتی بعد از حدود 2 سال ما تونستیم تدارک ببینیم یک برنامه زنده دیگر رو. امیدوارم شنونده ها تا به حال تبلیغات این برنامه رو شنیده باشن. میدونن که گروه کیوسک در تور اروپایی خودش که از استکهلم آغاز میشه در دومین اجرایی که در این تور دارن در شهر مالمو سوئد به روی صحنه خواهد رفت در روز دوم فروردین ماه سال تازه. این برنامه به ساعت ایران حدود ساعت 11:30 شب آغاز میشه. ما هم زنده و مستقیم تمام تلاشمون رو میکنیم که با کیفیت صوتی خیلی خوب این کنسرت رو پوشش بدیم. همینطور بر روی صفحه فیسبوک ما فردا میوزیک هم میتونید دنبال کنید اتفاقاتی رو که در این کنسرت میفته و اگر حتی بتونیم تلاش میکنیم آزاده در طول کنسرت عکس های این کنسرت رو هم به صورت مرتب بر روی این صفحه منتشر کنیم.
یک موضوع دیگه هم که میخوام با تو مطرح کنم اینه که جوایز برندگان مسابقه گراموفون چطور به دستشون خواهد رسید.
چه مسابقه گراموفون مختص ترانه های قدیمی است و هر هفته آقای گرامی همکار ما در برنامه فرداهنگ یک ترانه قدیمی رو معرفی میکنه. یک هفته فرصت دارید تا با حد زدن نام خواننده، آهنگساز، نام ترانه و هر اطلاعاتی که در مورد ترانه دارید در این مسابقه شرکت کنید. از روز آغاز این برنامه که 11 هفته از اون گذشته از شما درخواست کرده بودیم که آدرس های خودتون رو، چه آدرس های پستیتون رو اگر در بیرون از ایران زندگی میکنید و یا آدرس ایمیلتون رو در صورت برنده شدن و شنیدن نام خودتون در برنامه فرداهنگ هر هفته برای ما بفرستید و حالا وقتشه که به اون وعدمون عمل بکنیم. جوایز برندگان مسابقه گراموفون از شماره 1 تا شماره 11 رو همین چهارشنبه روز عید تا لحظاتی قبل از سال تحویل از طریق ایمیل به دستشون برسونیم. اونهایی هم که آدرس‌های پستی برامون فرستادن و برای ما مقدور هست که هدایامون رو براشون بفرستیم که یک CD ویژه فرداهنگ هست میتونن در روزهای نخستین سال جدید منتظر باشن تا این جوایز به دستشون برسه. مبارکتونم باشه.
در پایان آخرین برنامه صدای شما صدای فردا در سال 1391 هستیم. با ما می توانید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420212211.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20792601150730
و ایمیل info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Boy, no. شهرزاد مولایی هستم، درامر گروه کیوس. خوشحالم که در دومین روز سال نو همراه شما هستیم با رادیو فردا در اجرای زنده شهر مالمو. پیشاپیش سال نو همگی مبارک.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره
1. پرستوها سفر کردن از این خاک گرفته، غم دیگه چیزی نمونده جز یه مشت خاکستر و ماتم. شقایقها همه زخمی تو بغض خاک شدی، رو پای شعر تازه میخونن. دلم ترسیده بود از شب، ولی خورشید من اینجاست. کسی از خاک کوروش باز توی پس کوچه ها تنهاست. همه دنیای من ایران، غمه بیرونه هایی چه کسی از خاک کوروش باز تو اینه قاصدک میشه. من ایران، غم
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. پرستوها نام این ترانه است با صدای آوا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
قاضی برتزدی میگوید من خودم شاکی هستم. بله شاکی هست، چون نتوانست بیشتر جوانان ایرانی بخوشد.
خواستم با آقای احمدی نژاد بگم شما که مخالف رای آقای خاتمی بودید، حالا چجور شده آخر دورتون رای آقای خاتمی رو دارید ادامه میدید؟
خدا گواست که 32 سال ما به نه رئیس جمهور نه نماینده رای ندادیم، چون میدانیم اگر بخواییم رای بدهیم خیانت به ملت ایران و خیانت به ایران است. من خودم به خانواده هم رای ندادیم و نخواهیم دادیم.
صدای شما صدای فرداست.
عشق اومده دوباره،